بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که یک جمع‌بندی که امروز از این روایات باب تحلیل به عرضتون برسانم این شد که اصل ثبوت و خمس در شریعت مقدس اسلام علاوه بر آیه شریفه و علمو انما قنمتم، روایاتی که وارد شده است در باب که مرحوم صاحب وسائل اینها را در ابواب ما یجب و فیه الخمس از کنز و معادن و مال مختلط بالحرام و ارباح مکاسب ذکر کرده، جای تردید و اشکال در ثبوت اصل خمس نیست. طبعا این حکم هم اختصاص به بعضی دون بعضی نداره. اگرم به فرض تحلیل در رابطه با خمس ثابت شود، این تحلیل مالکی است نه تحلیل شرعی، تا با اصل ثبوت خمس منافات داشته باشه. یعنی اگر بنا شد که ائمه دین علیهم السلام میخوان بفرمایند که به کلی خمس از مو از شیعیان ساقطه و برای شیعیان از آیه استثناء شده است، این ادعا البته هیچ وقت مراد نیست، زیرا این همه روایات و نفس آیه شریفه که اثبات اصل وجوب خمس کرده استثناء نکرده شیعه و غیر شیعه را. بنابراین اگر تحلیل ثابت شود، این معناش تحلیل مالکیه، یعنی ائمه دین سلام الله علیهم چون مالک و خمسن، نصفش را به مالکیت اصلی و نصفش را بر اساس ولایتی که بر اصناف ثلاثه دارند خود تحلیل کرده اند. و برای بعضی گفتند مثلا برای شما حلاله و ما تحلیل کردیم و از حق خودمون، همونطوری که در روایت امیر المؤمنین که فرمود به پیغمبر عرض کرد بعد از شما بر خمس ما مسلط می شوند، ولی ما این خمسمون را بر شیعیانمون حلال کردیم، که پیغمبر فرمود تصدق بزرگی که انجام دادی، من رسول خدا هم این تصدق را خواهم کرد. یا به حضرت زهرا مولا فرمود احلی نصیب که من الخمس، برای شیعیان ما تو هم نصیب خودت را تحلیل کن. اینا همه در حقیقت منافاتی با اصل ثبوت خمس در آن موارد هفتگانه نداره. بر همین اساس دسته دوم روایات هم تمامه. دسته دوم روایات میگه هیچ کسی معذور نیست که خمسی را بخرد مگر اینکه به ما دفع کنه و بپردازه، یا وقتی که آمدن خدمت حضرت رضا یا ائمه دیگر حتی مولانا بقیت الله و تقاضای تحلیل و خمس کردن، حضرت فرمود خیر، ما تحلیل نمی کنیم، و بلکه کسی که در اموال ما با خمس ما تصرف کنه لعنت خدا بر او باد و الی غیر ذلک. بنابراین پس اصل ثبوت و خمس مسلمه، و اینکه ائمه دین هم مطالبه می کردند و عرض می کردن خمس را از شیعیان خودشون، تا امام جواد فرمود برسانید از صحیحه علی بن مهزیار طویله، فرمود حتی اگر به ما دسترس ندادیم به وکلا ما برسانید، این اون علا دیننا و اون علا عرضنا و اون علا ایالنا، اینها همه را برای سنیا و کفار که نگفتن، برای همین شیعیان گفتن که خمس را بپردازید و تقاضا را هم که بعضی از شیعیان داشتن بر تحلیل رسما رد می کردن اینها را. حالا به عنوان نمونه چند حدیث را از همین روایاتی که تشدید بر خمس کرده به عرضتون برسانم. من جمله مثلا صحیحه علی ابن ابراهیم که میگه پدرم ابراهیم ابن هاشم گفت نزد امام جواد علیه السلام نشسته بودم که صالح ابن محمد ابن سعد وارد شد و بعد گفتش که ابن رسول الله بالاخره ما اموالی به دستمون آمده که مال شما در بین اونها بوده، ما انفاق کردیم و خوردیم و کزا کردیم، ما را حلال کن. فلما خرج صالح، وقتی صالح ابن همین محمد ابن سهل رفت که از قوم آمده بود و این تقاضا را کرد، قال ابو جعفر احدهم یثب على اموال آل محمد، یکی از اینها میاد بر اموال آل محمد، که مسلمن یکی از ازهر اموال آل محمد خمسه. فرمود احدهم یسب و وسوب، یعنی با حمله میکنه بر اموال آل محمد و ای یسب و علی اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، که این خود شاهده برای این که مورد خمسه، چون خمسی که فرمود فإن الله خمسه وللرسول وللذالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فرمود بر این خمسی که متعلق به این هاست و وصوب میکنه. ثم یجیء فیقول اجعلنی فی حل، مرا حلال کن. اتراه ظن انی اقول لا، با خودش فکر میکنه که من بگم نه این کار رو نمیکنه، حلال نمیکنم. بعد فرمود اقول لا افعل، والله لنسألنهم الله یوم القیامه عن ذلك سؤالا حسیسا، سخت ازشون مطالبه خواهیم کرد که چرا اینکه خمس ما را نپرداختید و ما را برو گرفتید که مثلا تحلیل کنیم اون چرا که از خمس ما در دست شما بود. باب سوم از ابواب انفال، حدیث اول. یا صحیحه ابی بصیر، قلت لابی جعفر ما ایسر ما یدخل به العبد النار، چطور اینکه آسان میشه که زن مردی وارد آتش بشه، آتش جهنم؟ قال من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم، ما یتیم هستیم، کسی از مال ما بخوره به آسانی وارد دوزخ خواهد شد. باب اول از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث اول. یا صحیحه ابی بن محذیار، ممن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین. فرمود که این خمس ما را اونهایی که دسترس به وکیل ما دارن به وکیل بدهند، به اونهایی که دورند از وکیل ما و دسترس ندارن فلیتعمد شدیدن تعمد کنند، یعنی قصد کنند به رسوندن مال ما ولو بعد حالا دو ماه یه ماه ولو بعد حین فإن نية المؤمن خير من عمله. باب هشتم از ابواب ما یجب فیه خمس، حدیث پنجم. بنابراین در این بخش از روایات که تتمه بخش اوله، نمیتوان گفت که ائمه دین سلام الله علیهم به کلی خمس را الغا کرده باشند و فرموده باشند که دیگه خمس بر شیعیان ما واجب نیست. اما دسته سوم مصیبت را از اینجا شروع میشه که دسته سوم از روایات که روایات تحلیله، این روایات زیاده، من جمله حدیث صحیحه فضلا که در همین باب چهارم از ابواب انفال، حدیث اول و دوم که هر دو صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام حرک الناس فی بطونهم بفروجهم لانهم لم یعدو الینا حقنا. اینها مردم یعنی عامه در شکمشون و فرجشون حلاق شدن چون حق ما را که خمسه ادا نکردن. بعد فرمود الا و ان نشیعتنا من ذالکه و آباهم یا در بنسخه صدوق و ابناهم فی حل. خیلو. همین خمسی که در حقیقت موجب حلاکت عامه میشه به خاطر اینکه نمی پردازن، فرمود اما همین خمس را ما بر شیعانمون و آبا و ابنائشون حلال کردیم. یا در روایت سالم ابن مکرم که ابی خدیجه باشه، که این هم معتبره، در همون باب چهار حدیث چهارم، هازا لشیعتنا حلال الشاهد منهم بالغائب والمیت منهم بالحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. خیلی. اینجا می‌فرماید که همین خمس برای شیعیان ما حلاله، چه اونهایی که زندند و مردند و چه اونهایی که به دنیا میان تا روز قیامت. و باز صحیحه عمر ابن یزید که داستان همون مسمع ابن عبدالملک که عوی سیار باشه، که بعد میاد خدمت امام علیه الصلاه و السلام، فرمود به کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض، البته یا در خصوص زمین فرموده، چون بالاخره اینهای عرض کنم که انفال ملک امام علیه السلامه، فرمود که ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم محللون و محل لهم الى ان یقوم قائمنا، که حدیث دوازدهم از همون باب چهارم. یا صحیحه حارث بن مغیره نصری فرمود اللهم انا قد احللنا ذالک شیعتنا. بعد از این که فرمود اون دو نفر مالو قصد کردن به کذا و کذا کردن و حرام اون چی که مالشون حرام کردیم، برای فرمود دعا کرد و در آخر دعا فرمود خدایا ما این چرا که بر دشمنان ما حرام است برای شیعیان ما حلال کردیم. همون باب چهارم حدیث چهاردهم با صحیحه زراره ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس یعنی شیعه لیتیم مولدهم. همون باب چهارم حدیث پونزدهم که باز اینجا هم فرمود به این که برای شیعیان ما تحلیل کردیم. روایات تحلیل خلاصه زیاده، همینطور صحیحه علی بن مهزیار باب چهارم از ابواب انفال حدیث دوم که عرض کنم حضورتون که بنابراین این روایات تحلیل هست. و اینکه بعض بزرگان اختصاص داده اند که به خصوص منظور امام فقط تحلیل معونه است، نه، چون که اولا روایات الخمس و بعد المعونه زیاد بوده و هست کنم در ذهن همه شیعه هم این بوده که خمس بعد از معونه ثابت میشه، دیگه با توجه به اون روایاتی که گفته الخمس و بعد المعونه دیگه احتیاج به این نبوده که در این روایات تحلیل منظورشون فقط خمس بعد المعونه باشه، یعنی مقدار معونه مستثنا باشه، این مراد نیست، بلکه ظاهرش اینه که نه، خمس حتی قبل المعونه و حتی به مقدار مازاد معونه هم حلال کردند. خب حالا این جهت بحثی درش نیست که حالا دسته سوم روایات که تحلیله، این در مقابل اون دو دسته قبل چی میشه؟ خب عرض کردیم وجوه جمع زیادی ذکر کردن، حالا ما هم امروز خواستیم به عرضتون برسانیم یه وجه جمعی که به نظر ما بعد از دقت و زیاد و بررسی زیاد به این نتیجه رسیدیم، حالا به عرضتون برسانم. اون وجه جمع اینه، عرض کنم حضورتون که ما قبلا گفتیم به این که به حسب روایات به مجرد حصول فائده خمس واجب میشه. این موضوع در غنیمت دارالحرب که ثابته، به مجرد اینکه غنایم جمع شد پیامبر اکرم خمس را اول اخراج کرد، بعد چهار خمس باقی مونده را بین مقاتلین تقسیم کرد. یا در مورد روایات معدن وارد شده، به مجرد اینکه استخراج معدن شد معونه خود معدن خرجی که کرده در میاد، بلافاصله اگر به حد 20 دینار رسید باید فی المجلس خمس را اخراج کنیم. بنابراین شکی در این نیست که به مقتضای روایات ما این خمس به مجرد حصول فائده و ربح واجب میشه. همون لحظه اول همونطور که زکات به مجرد اینکه مثلا دانه بست یا خرما قرمز شد یا مثلا زرد شد فرمود زکات واجبه و منتظر معونه سال نمیشیم، خمسم به مقتضای روایات به مجرد معون از حصول ثابت میشه. خب حالا که ثابت شد، به نظر ما بعید نیست که این همه روایاتی که گفته بر دوستان بر دشمنان ما حرامه، به خاطر اینی که در این اموالی که متعلق خمس به مجرد حصول ربح حاصل شده، در این اموال دیگران تصرف می کردن، بگویند فایده مال ماست، میخوایم بخوریم، نوش جانمون، زحمت کشیدیم، در آوردیم یا فایده بردیم یا رفتیم جنگ کردیم، بنابراین از دشمن این فایده گرفتیم. خب بر اساس این که به مجرد ظهور فایده خمس واجب میشده، در این اموال تصرف میکردن. خب مسلم است که در مال مشاع تصرف کردن بدون اذن شریک حرامه. خب این آقایون من جمله در مثلا اسرایی که از جنگ می گرفتن بین خودشون تقسیم می کردن بدون اخراج خمس، لا محاله اگر با اینها جمع می شدن کار حرامی می کردن، چون این از قبیل کنیزیست که یه پنجمش ملک او نبوده و ما در فقه خوندیم که چنین کنیزی برای هیچ شریکی جائز نیست وطی او مگر با اذن شریک دیگر. این همین را در سایر اموال بسنجید، در زمینی که گرفته شده و متعلق خمسه، در معدنی که استخراج شده و متعلق خمس بوده و همینطور در کنز و سایر موارد. در همه این موارد به مجرد ظهور ربح و غنیمت خمس واجب بوده و تصرف بدون اذن اصحاب خمس در این مالها حرام بوده. و اینکه در روایات در خدا معذور نمی کنه کسی را مادامی که خمس را نپردازه، این علل قاعده، یعنی چون مال متعلق برای خمس شده تا مادامی که حق شریک خارج نشود تصرف در آن مال حرام بوده. خب حالا اگر این ائمه دین علیهم السلام در روایات مانعه و اون همه دقت و لعن کردن ناظر به اینه که خب تمام اون اموالی که یا رسول الله یعطی بعد که ملک عزوز جبر یمنعن الخمس، امیر المؤمنین به پیغمبر عرض میکنه بالاخره الان که زمان توست خمس به ما داده میشه، اما پس از شما مردان جنگجوی از کنم که ظالم مسلط میشن به خمس ما را نمیدند. خیلی خوب، حالا که خمس را نمیدند، هر کس در این مالها تصرف کنه، چون کسر مشا خمسه طبعا تصرف حرامه، درست از همون آن اول تصرفات حرام میشه، چه تصرفاتی که در رابطه با فروج و چه تصرفاتی که در رابطه با اعاشه و پر کردن شکمه، یعنی خلاصه همه تصرفات به مجرد وجود خمس حرام میشه. اینجاست که ائمه علیهم السلام میگن که نه، ما این تصرفات را برای شیعیان خودمون حلال کردیم، یعنی به این معنا اون تصرفاتی که بعد از ثبوت خمس صاب حرامه و اون تصرفاتی است که در کسر مشاع انجام میگیره و بدون اخراج کسر مشاع افراد تصرف میکنند، این تصرفات برای شیعیان ما مباح و حلاله. یعنی چه؟ یعنی در یک سال، در اثناء سال، هر گونه تصرفی که شیعیان ما در این اموال کنند یا حتی در فروج کنند، این تصرفات برای اونها حلاله. این منافات نداره که بعد از حلول هول و عدم نیاز و خارج شدن از معونه واجب باشه دادن خمس و حتی بر شیعه واجب باشه. عرض ما اینه. خلاصه عرض ما به این برمیگرده که روایاتی که تحریم کرده اند و لعن کرده اند عبارت است از روایاتی که بخواد بگه به مجرد خلوص ثبوت فائده خمس واجب شده. این مدت از کنه که برای شیعیان ما تصرف جائزه، ولی برای دشمنان ما تصرف در این اموال قبل از اخراج خمس حرامه. مفروضم اینه که اونها اخراج خمس نمی کردند، پس ولو یک پنجم اون اموال مال ائمه خدا علیهم السلام بوده، اما چون به نحو کسر مشاع و اشاعه بوده، ملاورین تصرف در اون حرام بوده. ائمه علیهم السلام برای همین اساس میگن فروج حرام بوده، بتون و آنچه اینها میخورن حرامه، ولی برای شیعیان ما این تصرفات حلال باشه. بسیار خوب. بله، ائمه منت گذاشتن و فرمودن به این که شما تصرف بکنید، در آخر اگر ما زاد بر معونه چیزی باقی موند اینها را به ما برسانید. خب، بنابراین از این طرف نمیخوام عرض کنم به این که چون که بعضی گفته بودن در روز چهارشنبه پنجشنبه هم عرض شد که گفتن این روایات فقط ناظر به تحلیل مقدار معونه است، اینطور نمیخوام عرض کنم، بلکه میخوام بگویم که این روایات عمدتاً ناظر است به این که خمسی که به مجرد فائده و به مجرد غنیمت ثابت میشد، تصرفات غیر شیعیان در این اموال حرامه، ولی ائمه دین این تصرفات را حلال کردند. نه فقط این، بلکه حتی در این تصرفات ولو مازاد از معونه تصرف کرده باشند، رفته چند تا امه ولد گرفته، چند تا خادم گرفته، چند تا امکانات دیگری تهیه کرده، اینها همه را مختی که شیعیان در او تصرف کنند ائمه دین تحلیل کرده. ولی این منافات با این نداره، نه ولی معونه نباشند. ما میخوایم استظهار کنیم از روایت، ببینید از روایت که در همون مرد، نه نه، ولی بعد از این که حلول هول شد، اجازه بدید، بعد از این که حلول هول شد و چیزی از این اموال باقی موند، یا خود شیعه، یا خود شیعه اگر مالی را تهیه کرد، این مال را میتوانه تصرف کنه و مقتضای الخمس و بعد المعونه و بعد از معونه باید بپردازه. تحلیل ناظر به بعد از تثبیت خمس نیست. دقت کنید، این که ما بیایم بگیم ائمه علیهم السلام خواستن صرف نظر کنند به طور کلی از خمس، چون که کتاب حدائق میگه یا صاحب ذخیره گفته، این کمال کم لطفیه. زیرا بعد از اینکه این همه روایات تأکید کرده بر آدادن خمس و حتی ولی است به حسب اون روایت لعن میکنه اون شخص را که چرا خمس را ندادی، یا اون روایتی که از خرائج نقل میشه که به اون مرد گفت که من دیدم کسی صاحب بغله سوار بود و گفت یا حسین چرا نمیری خمس مال را به مستحقین برسانید، بعد که آمدم من امری آمد و از من مطالبه خمس کرد. اینها نشانه اینی که نه، اصل خمس را تحلیل نکردن ائمه علیهم السلام. اونی که ائمه دین تحلیل کرده اند اینه که اون تصرفاتی که بر عام حرام بوده، اون تصرفات را بر شیعه تحلیل کردند. حالا اون تصرفات کدام تصرفاته؟ اون تصرفاتی که به مقتضای کسر مشاع حرام بوده تصرف در او، این گونه تصرفات را برای شیعه، حالا چه شیعه خودش تهیه کرده و تصرف میکنه یا دیگر دیگری خریده و امثال اینها، اون بر دیگران حرامه، ولی این تصرفات در اثناء حول برای شیعیان حلاله و این ناظر به تحلیل کلی نیست که ما بیایم بگیم ائمه دین از خمس خودشون یا حتی از خمس سادا صرف نظر کردن. یه شاهد زنده اینه که ببینید، اگر بنا می شد که مقصود ائمه دین که از زمان امیرالمؤمنین بوده که تحلیل کردن بر شیعیان خودشون، اگر مقصود عبارت بوده از تحلیل کل خمس، معنا نداره که در ائمه بعد حکم به وجوب کنن و بگویند باید برسانی، یا حکم بکنن که لعنت خدا بر کسی که نرسانه به ما خمس را، یا اون از جمعیت تجاری که خدمت علی بن موسی رضا علیه السلام رسیدن به تقاضای تحلیل کردن، حضرت بگه حق ندارید، ما حلال نمی کنیم. لا نجعل سه مرتبه بفرمد نه، این کار را نخواهیم که لا نجعل احدا منکم در حلی، یعنی چه؟ خب اگر بنا می شد که در ذهن شیعه این بود که حد خمس حلال شده از زمان مولا امیر المؤمنین، چون که در اون روایته، دیگه معنا نداره که اصلا بیان از امام سوال کنن بگن که آقا پس بنابراین ما را از کنن که این خمس مال شما را که ما مخواهیم تصرف کنیم اجازه بدید، به ائمه نهن کنن و بگن اجازه ما نمیدیم. بنابراین من عرضم اینه، اون چی که من بهش نتیجه رسیدم اینه که این روایات تحلیل عمدتا ناظر است به تکذیب کار عامه و اینکه اونها آمدند و مال ما را خوردند و ندادند، بنابراین در این اموال تصرفات اونها حرامه، ولی ما برای شیعیان خودمون این تصرفات را حلال می کنیم. خب حالا شما جمع کنید آیون، از این طرف یه منکر بشیم و بگیم که ائمه دین تحلیل از کنم که مطالبه نمی کردن و نمی فرمودن و سیره هم بر این نبوده، این که دروغه. ائمه امام جواد رسمن در همون روایت علی بن مهزیار میگه امسال که سال 220 به امام هم در اون سال شهید شده، میگه ما اینها را از ان ذهب و فضه شما و تجارت شما برداشتم، منن منی علی موالیه، منتی گذاشتم بر دوستان و موالی خودمون. اما بعد بلافاصله میگه وعلمو انما غنمتم من شی، در سایر چیزها میگه نه باید برید، هر سال هم ثابته در حد کنه اموال خرمیهی که میگیرید باید خمس شا برسانید، اگر دسترس من نبود به وکلای من برسانید، اگر به وکلا نشد نگه دارید بعد تدریجا به ما برسانید. خیلی یعنی چه؟ امام علیه السلام از این طرف این همه تأکید داره که خمس برسه بهشون، از این طرف دیگر اگر تحلیل ثابت بود از امیر المؤمنین، از امام باقر و صادق علیه السلام، این تناقض نبوده یا در ذهن شیعی نبوده که آقای یعنی میشه جد شما پدر شما امیر المؤمنین تحلیل کرده، چرا به ما باز تحمیل میکنید؟ پس این کاملا ازش برمیاد که این تحلیل در مقابل تحریمی که بر منکرین خمس از روز اول بوده که اون نامردها به کلی خمس را منکر بودن و در اموال تصرف می کردن حسب ما یشاؤون و اونها کارشون حرام بوده، ائمه علیهم السلام میگن اونی که حرام بوده چون مال ما در او بوده این را ما حلال میکنیم بر شیعیانمون. اما هیچ مفاد نداره که اصل ثبوت خمس را منکر نباشن، بگن نه آقا خمس را باید برسانید، به ما هم برسانید. حالا چطوری جمع میشه؟ خب جمعش به همین میشه که اگر مادامی که شیعیان تصرفاتی کرده اند در این اموال و این تصرفات حالا چه مورد نیازشون بوده چه نبوده، این تصرفات حلاله و اون چرا که مازاده و تصرف نشده یا متداعن متعلق خمس قرار گرفته بعد المعونه، خمس برو واجب باشه. این جمع ما تا به فرمایش استاد خویم برسیم والحمدلله.